ایثارنامه. مجموعه یادنامه شهدای شاخص خراسان رضوی، تهیه و تولید، معاونت فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، مجری طرح، اداره هنری، اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، ناظر تولید سید مجید حسینی، مدیر تولید حمید دیانی، تطبیق اسناد طیب وزیری، هماهنگی تولید و ویراستار ادبی سید محمد آریانژاد، طراح جلد و صفحه آرا عباس پرچمی، تولید کتاب الکترونیک طیب وزیری. بخش کتاب صوتی، کتابخوان حارث فرازی، صدا بردار منوچهر صبوری، تدوین امیر شمس الدین احمدی، ناظر کیفی زهرا بهشتی صفت، تهیه شده در استودیو شاهد خراسان رضوی. کلیه مطالب این کتاب بر اساس اطلاعات مرکز اسناد ایثار بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی تدوین شده است. کتاب 65، فرازهایی از زندگی شهید غلام رضا پروانه، گردآوری و تنظیم مریم عرفانیان. شهید غلام رضا پروانه. تاریخ تولد 2 فروردین 1338، محل تولد روستای حسن آباد از توابع مزینان سبزوار. تاریخ شهادت 9 اسفند 1362، محل شهادت جزیره مشنون. آخرین سمت فرمانده گردان رعدتی به امام رضا علیه السلام، گلزار بهشت شهدای سبزوار. باب اول، گذری بر زندگی. غلام رضا پروانه فرزند صبحان و ماندگار سال 1338 در حسین آباد شامکان، یکی از توابع شهرستان سبزوار، دیده به جهان گشود. ایام طفولیتش در فضای ساده یان سامان سپری گردید، تا آنکه در آستانه 7 سالگی با خانواده خیش به سبزوار نقل مکان نمود و این آغاز دوران تحصیلی او و فصل شکوفایی جوانه ها و استعدادهای نهفته اش بود. سالهای نخستین تحصیل را با توفیق به اتمام رساند، تا آنجا که در 5 سال تحصیل پدرش به سرای باقی شتافت. این مسئله، سرپرستی و امرار معاش خانواده، موقتاً در کار تعلیم او وقفه ایجاد نمود. وی روزها را به کار و شبها را به تحصیل می گذراند. این بره از عمر او چیزی قریب به 2 سال را به خود اختصاص داد. دوران سربازیش مقارن با تلیحه انقلاب شکوهمند اسلامی و زمینه‌ای برای فعالیت‌ها و تبلور مبارزه غلام رضا بود. پس از 3 ماه خدمت در بیرجند او را به تهران فرا می‌خوانند، اما وی همچنان بر دایره مجاهدات و تلاش‌های مستمرش علیه رژیم ستمشاهی می‌افزاید. آنگاه که امام خمینی دستور تاریخی فرار از پادگان ها را به سربازان ابلاغ فرمودند، رضا نیز به عنوان سرباز مخلص رهبر شبانه از پادگان متواری می شود و با همیاری یکی از دوستانش به سبزوار برمی گردد. از این به بعد در متن انقلاب قرار می گیرد و همپای خداجویان انقلابی در تظاهرات و راهپیمایی شرکت می کند، تا اینکه یوم الله 22 بهمن فرا می رسد. وی به مدت 6 ماه در کمیته انقلاب اسلامی بدون مزایا و حقوق فعالیت می کند و پس از گذراندن یک دوره آموزش 3 ماهه لباس مقدس سپاه را می پوشد. با تشدید قائله گروهک های جیرخار امپریالیسم در میهن اسلامی خواسته در غرب کشور به کردستان می رود و 6 ماه در آنجا به نبرد با مزدوران استکبار می پردازد. سپس به سبزوار برمیگردد و با عنوان فرمانده آموزش نیروهای بسیجی به کار تعلیم مشغول می شود. رضا مرد جنگ و وارستگی بود، عنصری پویا و مخلص که چون موج دریا می خروشید. با شروع جنگ تحمیلی به عنوان رزمندهی کاردان به جبهه ها شتافت. او هر 6 ماه یک بار به خط مقدم می رفت. در عملیات بلفجر 3 20 تانک دشمن را یک تنه در کام آتش به نابودی کشاند. موقعی که موج انفجار او را گرفت، 1 هفته در مشهد بستری شد و از اطلاع به خانوادهش امتناع ورزید. بعد از آمدنش به سبزوار دوباره به جبهه روی آورد. وی به مادرش گفت که برای تسویه حساب می روم و 3 روز بر می گردم. اما پس از 15 روز نامه‌ای برای خانواده نوشت که دیگر بر نمی گردد. این بار در عملیات خیبر از ناحیه دست مجروح می شود و جهت مداوا به پشت جبهه انتقال می یابد. اما با احساس مسئولیتی که در وجود خیش داشت برای تمدید روحیه همرزمانش مصرانه تقاضای بازگشت به جبهه را دارد. در نهایت همین بازگشت بود که عروج ملکوتیش را رقم زد و به اعلا پرکشید. این عاشق سید شهدا 9 اسفند ماه 1362 در عملیات خیبر بر صف سپاه یزیدیان تاخت و خود را به آب فرات رساند. او مفقود نگردید، بلکه به جاودانه ها پیوست. از این سردار دلاور اسلام که سال 1360 ازدواج کرده بود فرزندی به نام حامد به یادگار مانده است که پس از شهادت ایشان متولد شد. باب دوم، بزرگترین آرزو، روایتی از علی پروانه، برادر شهید. در دوران کودکیش بسیار صمیمی، گرم و خوش برخورد بود. در اوقات فراغت کتاب های حضرت امام، شهید دست غیب، شهید مطهری و کتاب های در مورد جنگ و سلاح های جنگی مطالعه می کرد. از ورزش نیز غافل نبود و رفتارش کاملا با ما تفاوت داشت. گویا در دنیای خاکی فقط وجود ظاهری داشت و همیشه نگاهش به جایی بود که نمی توانستیم تشخیص بدهیم به چه و کجا می نگرد. هر وقت انقلاب نیاز به وجود او داشت از جان می گذشت، تا جایی که ضد انقلاب ها برای او حساب دیگری باز کرده بودند. بعد از دستور تاریخی امام مبنی بر فرار سربازان از پادگان ها، رضا نیز به نیروهای مردمی پیوست و به کمیته و سپس به سپاه رفت. او از بنیانگذاران سپاه در سبزوار بود و یکی از پاسداران قدیمی محسوب می شد. بزرگترین آرزویش آزادی مردم فلسطین و مظلومین لبنان بود و دوست داشت امام دنیای اسلام را بهتر بشناسد. باب سوم، هجرت، روایتی از مرتضی صادقی، همرسم شهید. خستگی را نمی شناخت. در کردستان سخت و پیگیر کار می کرد. همه ی تلاشش برای اطلاع کلمه ی الله بود. برای آموزش مسائل شرعی به پیشمرگان کرد خیلی وقت می گذاشت. سعی می کرد آنها را به نماز اول وقت مقید کند. رضا پس از مدتی به جبهه های جنوب هجرت کرد. وقتی محمد فرومندی علت را پرسید، پاسخ داد: در کردستان همیشه باید تذکر بدهم. میخواهم جایی باشم که تذکر بشنوم. اینجا بچه ها مجموعی از حسنات اخلاقی هستند. معاشرت با آنها برای من بسیار سودمند است. باب باب چهارم، الطاف خفیه، برگرفته از دفترچه خاطرات شهید غلام رضا پروانه. چند روز از آمدن به خط را سپری می کنم. تا حدودی به برادران و منطقه آشنا شدم. برای هماهنگی با گردان قائم که در سمت راست ما قرار داشت به آنجا رفته بودم و در برگشتن دیگر چیزی نفهمیدم. خود را روی تخت بیمارستان یافتم و دیگر نفهمیده بودم که چه شده است، ولی طوری که راننده می گفت خود روی تویوتا در اثر انفجار خمپاره سقوط می کند و به انتهای دره پرت می شود. ساعت حدود 6 بعد از ظهر به دره می افتیم و تا ساعت 10 شب داخل خود رو بودیم. ساعت 10 به محل گردان می آییم و حرفهایی می زنیم که برادران متوجه شده و ما را به لارستان می رسانند. من هیچ گونه خراشی بر نداشته و کاملا سالم بودم. در لارستان 48 ساعت بستری بودم که امروز 40 دوباره به خط برگشتم، ولی از وسایلم و پلاک خبری نیست. نمیدانم چه کسی آنها را برداشته است. باب پنجم، باران اشک، روایتی از علی اصغر روحانی، همرسم شهید. در دره شهید حیدری بودیم. شب از نیمه گذشته بود که از خواب بیدار شدم. شور و حال عجیبی بین بچه ها بود. در تاریکی و ظلمت شب هر کس گوشه ای را برای راز و نیاز با یگان محبوبش پیدا کرده بود. آن طرفتر چشمم به رضا افتاد، پروانوار دور محبوبش طواف می کرد و در گرمی وجودش زوب می شد. اشک از محاسنش فرو می ریخت. چشمانش به سرخی گراییده بود. آن چنان غرق در عشق بازی بود که از دنیا بریده و حتی اگر سیدی به صورتش می نماختی متوجه نمی شد. خودش را محو در وجود یگان معشوق خیش ساخته بود. حالت عجیبی داشت. چقدر از تماشای او لذت می بردم. شبهای قدر زیر نور مهتاب وسط بیابان و یا زیر نخلهای نیم سوخته آن الهی العفو می گفت که باران اشکش مرهمی بر دل سوخته نخلها می شد. باب ششم، متهجد، روایتی از محمد مهدی شنوایی ساره، همرسم شهید. شبی به دنبال جای خلوتی می گشتم. بر حسب تصادف صدای ناله‌ای شنیدم که مرا بر جای خود میخکوب کرد. به زجه مادر فرزنده از دست داده‌ای شباهت داشت. صدا آشنا بود. پس از مدتی کنکاش در حافظه‌ام صدا را شناختم. صدای غلام رضا بود. همان رسمنده بسلگو و شوخ طبعی که بعضن عقیده داشتند شورش را درآورده است. کسانی که شهادت در انتظارشان بود اثراتی در چهره و اعمالشان ظاهر می شد که هرچه سعی در پنهان کردنش داشتند باز هم آشکار بود. باب هفتم، آخرین وداع، روایتی از محترم رشادی، همسر شهید. بار آخری که رضا قصد رفتن به جبهه داشت به عکاسی رفت و چند قطعه عکس کوچک و یک عکس بزرگتر از خودش به خانه آورد. هیچ وقت فراموش نمی کنم در هنگام آخرین خداحافظی سه بار تا وسط کوچه رفت و برگشت و مجدداً خداحافظی کرد. انگار دلش گواهی داده بود که این آخرین وداع است. یاران چه قریبانه رفتن دست این خانه، هم سوخت شمع ما هم سوخت پروانه. باب هشتم، هدیه به خدا. روایتی از محترم رشادی، همسر شهید. همیشه به دوردست نظر داشت، نگاهش مدام به جایی می رفت که چشمان من و خیلی های دیگر به آن قد نمی داد. هیچ وقت نفهمیدم به چه چیز فکر می کرد که نگاهش آن همه برای من صعب العبور بود. از آزادی فلسطین می گفت، از نجات لبنان حرف می زد، از اینکه انقدر خواهد جنگید که یا شهادت و یا ذریح مبارک ابا عبدالله الحسین را در آغوش بگیرد. همیشه آرزو می کرد گمنام باشد و جنازهش به خانه باز نگردد. آرزویش این بود که بعد از شهادت پیکرش نیز بیابان گرد و خرابات نشین شود. می گفت در واقعه عاشورا مادر وهب سر بریده فرزندش را به طرف دشمن برگرداند و فریاد زد، چیزی را که در راه خدا داده ام پس نخواهم گرفت. باب نهم، رویای صادق. روایتی از مادر همسر شهید. در عالم خواب دریایی عظیم مشاهده کردم. داخل آب دری قرار داشت. به سمت دور رفتم. چند رسمند آنجا بودند. از آنها در مورد آقا رضا پرسیدم. گفتند مادر جان بنشینید و همینجا برایش فاتحه بخوانید. وقتی بیدار شدم دلواپسی عجیبی سراسر وجودم را فرا گرفت. هر طور که بود به تنهایی یازم سبزوار شدم. وقتی که به منزل آقای پروانه رسیدم همه سیاه پوشیده بودند. خوابم را برایشان تعریف کردم و گفتم به خاطر نگرانی زیاد آمدم سبزوار ببینم چه شده است، تا اینکه خبر شهادت آقا رضا رسید و خوابم تعبیر شد. باب دهم، جای پروانه در محفل ما خالی است. روایتی از محترم رشادی، همسر شهید. صحت خبر شهادت رضا توسط نامه‌ای با دستخط آقای مرتضی صادقی، همرسم و دوست شهید، از اسارت در عراق بر همه اثبات شد. آقای صادقی در نامه خود به صورت رمز نوشته بود: شمع و گل و پروانه، جای پروانه در محفل ما خالی. وقتی همسر آقای صادقی نامه را به من داد و آن را خواندم، برایم ثابت شد که رضا شهید شده است. زیر لب گفتم خدایا من رضا را به رضای تو در راه رضای تو تقدیم کردم. رضا به آرزویش رسید، چون همیشه میخواست شهید گمنام باشد و میگفت خدایا از تو میخواهم یا خاک شوم یا حرم ابا عبدالله را در آغوش بگیرم. باب یازدهم، از وداع تا شهادت. روایتی از مرتضی صادقی، دوست و هم رسم شهید. قبل از عملیات خیبر ایشان نامه‌ای در تاریخ 26 دی 62 به من نوشتند. در آن نامه از من خواستند تا در عملیات شرکت کنم. خودم را به جبهه رساندم، وارد گردان رد شدم. مسئول گردان پروانه بود. فرماندهی یکی از گروهانها را به من سپرد و خواست تا معاون خودش هم باشم. قبل از عملیات همه مسئولین را جمع کرد و گفت این عملیات انشاءالله عملیات نهایی خواهد بود، عملیاتی است که در آن عده زیادی شهید خواهند شد و اولین گردانی که وارد عمل خواهد شد گردان رعد است. رضا از یکایک بچه ها حلالیت طلبید و گفت عزیزان این آخرین دیدار من با شماست. امشب راه من و شما بسیار دشوار است. باید به آب بزنیم و ممکن است عده زیادی غرق شوند. هر کس می خواهد همین حال برگردد. باید بدانید احتمالاً از گردان ما هیچ کس بر نخواهد گشت. یا شهید یا اسیر و یا مجروح خواهیم شد. پشتیبانی نداریم و باید مردانه بجنگیم. پس کسی با ما بیاید که میخواهد حماسه عاشورا را بیافریند. بچه ها در بیابان پخش شدند، شور و حال عجیبی داشتند. یکی در گوشه ای وصیت‌نامه می نوشت و دیگری به راس و نیاز مشغول بود. من هم مشغول نوشتن وصیت‌نامه بودم که رضا با چهره ای بشاش به طرفم آمد. بعد از سلام و احوال پرسی پرسید: مرتضی، آخر عملیات را چگونه می‌بینی؟ گفتم ظاهراً بچه‌ها مؤمن، کارکن و متخصص هستند. انشاءالله پیروزیم. بعد نگاهی به آسمان کرد و گفت: من آسمان را تیره می‌بینم. نمی‌دانم فردا چه می‌خواهد بشود. در عملیات‌های مختلفی با رضا بودم. اولین باری بود که اینطور صحبت می‌کرد. بعد هم دیگر را در آغوش گرفتیم و او اشک می‌ریخت. در بین اشکهایش گفت: من فردا شهید می شدم. عملیات شروع شد. قایقها به سوی هورالهویزه عزم حمله گرفتند. شب بود و تا چشم کار می کرد باتلاق و نیزار در مقابل داشتیم. آن شب باید 35 کیلومتر از آب می گذشتیم و در خشکی دشمن را غافلگیر می کردیم. فرمانده برای آخرین بار گفت: وقتی به خشکی برسیم امکان برگشت نخواهد بود. هر کس می خواهد نیاید و هر کس معذور است از تاریکی شب بهره بگیرد. آن شب نزدیک شهر القرنه اغلب بچه هایی که ماندند اسیر یا مجروح شدند، اما مقاومت تمام شدنی نبود، چرا که در تن فرمانده هنوز روح مقاومت جریان داشت و هر نفس هم برای او غنیمت بود. یادم نمی رود صحنه ای را که تانک های دشمن به طرف جلو سرعت گرفتند. رضا گردان را هدایت می کرد که چطور آرایش بگیرند. در همان لحظه آرپیجی را برداشت و شروع به آرپیجی زدن طرف تانک های دشمن کرد. خیلی آرپیجی زد تا اینکه حین صحبت با من از طرف عراق مورد هدف قرار گرفت و در کنارم شهید شد. رضا به ما آموخت که شهادت نباید باعث شود لحظه ای در عملیات توقف ایجاد گردد. این مطلبی بود که قبل از هر عملیاتی به همه می گفت. برای همین را بوسیدم و به عملیات ادامه دادم. رضا آن روز سبکبال تا کربلا پرواز کرد و انقدر دور شمع حرم امام حسین بال زد که بالهایش آتش گرفته و پروانه‌وار سوخت. باب 12 سرمشق فروتنی، روایتی از علی اصغر برقبایی، همرسم شهید. برادر پروانه در خصوص عملیات نظرش رو می گفت، اما اگر فرماندهی دستور می داد که حتما باید این کار انجام بگیرد یا بروید، دیگر نه در کار نبود. هیچ وقت هم نمی گفت که ما نمی توانیم این کار را بکنیم. الحمدلله در طول 5-6 سالی که با هم بودیم هیچگاه خستگی او را ندیدم. نه خستگی بدنی، نه خستگی روحی. رفتارش جاذبه‌ای خاص داشت. قبل از عملیات خیبر نیروهایش را در یک جا جمع کرد و حلالیت طلبید. قوقایی شده بود. بچه ها ریخته بودند سرش و دست و پایش را می بوسیدند. به نحوی که می خواست در میان بچه ها خفه شود. بچه ها به عنوان تبرک می خواستند دستشان را به فرمانده خود برسانند. گریه می کردند که چرا چنین حرفی گفته و از ما حلالیت می طلبند. هنگامی که گفت حالا دیگر از من راضی باشید، ناله و گریه های بچه ها بیشتر شد. در توصیف او همین بس که بگوییم پروانه عارفی بود که پروای جان باختن نداشت. او پروانه شمع ولایت بود و عاقبت جان بر سر پیمان داد و به ملکوت پیوست. باب 13 پروانه آسا، روایتی از همرسم شهید. شکارچی تانک لقب گرفته بود. آرپیجی زنی بود که نشانه گیریش حرف نداشت. در عملیات بلفجر 3 به نرمی و سبکی پروانه دابلای تانک های دشمن حرکت می کرد و آنها را به آتش می کشید. عملیاتی در کردستان انجام گرفت که با رشادت غیر قابل وصف غلام رضا منجر به آزادسازی محورهای چشمده، کانی حسن بیگ و جولانده و چند محور دیگر شد. در عملیات خیبر حماسه یا فرید که در باور نمی گنجد، او به تنهایی جلوی پیشروی 200 تانک عراقی را گرفت و آنگونه جنگید که دشمن خبیث را به 30 سال کشاند و ناجوان مردان اقدام به بمباران شیمیایی منطقه درگیر کرد. باب 14 داوطلب، روایتی از سید محمد لعل همرسم شهید. سال 1358 بود. به همراه شهید پروانه به کردستان اعزام شدیم. چون جاده ها ناامن بود با بالگرد به سقز منتقل شدیم و در ساختمانی که مربوط به نیروهای ساواک رژیم سابق بود استقرار یافتیم. حدود 50 روز در آنجا مستقر بودیم و دولت موقت به ما به عنوان نیروهای پاسدار نظام در مقابل گروهک های ضد انقلاب اجازه هیچ اقدامی نمیداد. توسط نیروهای ضد انقلاب محاصره شدیم. طبق مذاکره هایی که دولت با آنها انجام داده بود، قرار شد ما کردستان را ترک کنیم و می‌خواستیم از محل استقرار خود خارج شویم. این نکته ممکن بود اتفاق بیفتد که خودروهای پر از مهمات را مورد حمله قرار دهند. بنابر این مهم بود اولین خودرویی که خارج می‌شود تعیین شود. هر کس به بهانه‌ای از این اقدام منصرف می‌شد، ولی شهید پروانه داوطلب شد که اولین خودرو را از محل استقرار خارج کنند تا اگر حمله ای صورت گرفت به دیگران آسیبی نرسد. این اقدام در آن لحظه نیاز به ایثار، شجاعت و شهامت داشت که شهید پروانه از آن برخوردار بود. باب 15 خلوص و تقوا، روایتی از حیدری همرسم شهید. بعضی اوقات که نیمه شب بیدار می شدم، او را می دیدم که به گوشه کناری می رفت و زار زار گریه می کرد. الهی العفو، الهی العفو می گفت. در موقع خواندن نماز آنقدر گریه می کرد که صورتش از اشک خیس می شد، به خصوص در قنوت نماز، و وقتی که نمازش به پایان می رسید چشمانش مثل یک کاسه خون. باب 16 در آسمان خون می‌بینم، روایتی از مرتضی صادقی همرسم شهید. قبل از شروع عملیات خیبر جلسه‌ای بود که رضا چگونگی عملیات و اهداف آن را برای رزمنده‌ها توضیح داد. غروب روز بعد گوشه‌ای نشسته بودم و وصیت‌نامه می‌نوشتم. کنارم نشست و گفت: مرتضی چه احساسی داری؟ من در آسمان خون میبینم، نمیدانم فردا چه خواهد شد. گفتم من هم احساس خاصی دارم. همان شب خواب دیدم که من و رضا با هم به سبزوار رفته ایم. به یک دیگر اصرار میکردیم که آن نفر دیگر امامت نماز را بر عهده بگیرد، تا اینکه رضا پذیرفت. نماز را خواندیم. در پایان نماز رضا شیشه عطری در آورد، به همه تعارف کرد. در همان لحظه سیدی پیش آمد و رضا را در آغوش گرفت و گفت: خوش آمدی، با سجاده و شیشه عطرت خوش آمدی. صبح خوابم را برایش تعریف کردم. رضا گفت: شهید می شوم. عملیات شروع شد. بعد از نماز صبح او مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به شهادت رسید. وقتی به سراغش رفتم، عطر و جانمازش را همونطوری که خواب دیده بودم کنارش یافت. باب 17 نامه‌ای به بهشت، به قلم سید شهیدان اهل قلم، شهید مرتضی آوینی. برسد به شهید رضا. رضا جان ای مهر درخشان خاطرات من، هرگز تو را از یاد نمی برم، تو را وان حفره زیبای گلوله را که دری از بهشت بر گونه راستت گشوده بود، و آن شب را که شب آخر تو بود و من نمی دانستم، زیر آن رگبار آتش، کنار آن کاتیوشای آتش گرفته ی گیج که دیگر دوست و دشمن را از هم تشخیص نمی داد، می پنداشتم کره زمین به آسمان دیگری کوچ کرده است. آسمان همان آسمان و زمین همان زمین بود، اما من نه این من بودم که اکنون از سرمای شهر و از عمق دره های یخ بسته قلب های مرده به تو پناه آوردم. من نه این بودم که به تو پناه آوردم. آیا دیگر از آن صبح شب را نخواهد شکافت و طلعت ستاره سحری بر افق شهر نخواهد درخشید؟ رضا جان چه خوب است که خفاش ها دستشان به آسمان نمی رسد، وگرنه تو را و دیگر ستاره های کهکشان راه مکه را می چیدند و چلچراغ های قصر های بهشتی را می شکستند. چه خوب است که آنها نمی توانند تابلوهای کوشه ها و خیابان ها را بکنند و راهیان کربلا را به دیار گمگشتگان فراموشی تبعید کنند. اگر نمی کردند. رضا جان کوچه دیگر تو را به یاد ندارد، اما می داند که چیزی را فراموش کرده است. خیابان حتی به خاطر نمی آورد که چیزی را فراموش کرده باشد، و شهر در عمق غفلت اوهام زمستانی خیش را به نمایش گذاشته است. جنگ را دورانی غمبار می خوانند که گذشته و یادگاران جنگ را ثمرات یک نسل تلف شده می پندارند، و مقصودشان از آن نسل تلف شده من و تو هستی رضا جان، و همه آن بسیجیان عاشقی که ملازم رکاب آل کسا در سفر معراج بودند. من که نه، تو رضا جان، تو و حاج همت و کریمی و علی رضا نوری و حسین خرازی و آسمی و و و و و همه آن 100,000 کهکشان راه مکه در نظر آنان این عشق و دلباختگی کربلایی خشونت می نماید، و آن جذبه های شهوانی سخیف عشق، و می گویند که این عشق باید جایگزین آن خشونت شود. آن که با عقل کج افتاده خیش می اندیشد از کجا بداند که عشق کربلا چیست و آن آزادی و استقلال که ما در پی آنیم چگونه محقق می شود، باید هم کربلا را آرمانی تحقق نیافته بنامد. مقصودشان از آن دوران غمباری که گذشته است دورانی است که عهد ازلی انسان در خون مردترین و عاشقترین و عارفترین عارفان تجدید می شد، و از آن عهد است که شقایق سرخی میگیرد و یاس سپیدی، آسمان رفعت میگیرد و زمین وسعت. رضا جان آنها که چشم باطن ندارند تا تحقق آرمانها را در تو ببینند، و تو در آن زمان ولا مکان در بالاترین معراج حیات طیبه اخروی اندر رب و مرزوق به نعمتهای خدایی، و ما در میقات عهدی الحسنین شکست با پیروزی چه تفاوتی می کند آنجا که ما به عمل تکلیف کردیم؟ آنها چه می دانند رضا جان چه جنگ باشد و چه نباشد؟ راه من و تو از کربلا می گذرد. باب جهاد اصغر بسته شد، باب جهاد اکبر که بسته نیست. بگذار کرمها در باطلاق های پاییزی خوب پرورده شوند و زمین و آسمان خود را در لجنزار افن بجویند. رضا جان هرگاه در قرآن وصف بهشت می خواندم یا لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما، در شگفت می آمدم که مگر هرز شنیدن و زخم زبان چه دردی دارد که بهشت را این چنین ستودند، جایی که در آن لغو و تعصیم به گوش نمی رسد. حال در میابم رضا جان، ای شمس آسمان آبی دل من، کاش مرا نیز در منظومه خیش می پذیرفتی، می کشندی و با خود می بردی. باب 18، آن روز رویایی. به نقل از ویژه‌نامه نشریه شاهدان قدسی. یک روز برای تهیه عکس مزار شهید پروانه به گلزار شهدای سبزوار رفتیم. در ابتدا زیارتنامه اهل قبور را خواندیم. بعد قدم زنان به سوی یکی از مزارهای شهیدان، سردار شهید محمدیانی رفتیم. در این حین با خودم میاندیشیدم که این همه مزار اینجاست و باید از کجا شروع کنیم تا مزار شهید پروانه را پیدا کنیم. چون نه من و نه دوستم محل مزار شهید پروانه را نمی دانستیم. هنگامی که به مزار شهید محمدیانی رسیدیم، مشغول خواندن فاتحه و صلوات شدیم که یک لحظه چشمم به مزار کناری افتاد. انگار غم تمام دنیا بر دلم نشست. آری، مزاری که پهلوی مزار شهید محمدیانی بود، مزار گم شده ما بود. سردار رشیدی که همپا و همراه حاج همت جنگید تا عاشقانه و عارفان شربت شیرین شهادت را نوشید. او که مثل همت میزیست، مثل او رفتار میکرد و انگار خود حاج همت بود. شهید پروانه را میگویم، مرد عشق و ایثار، مرد پاک بازی و جانبازی. برخی عشق معشوقشان را با دادن کارت پستال، نامه یا کشیدن نقاشی ها و طراحی ها نشان می دهند. ولی پروانه نهایت عشقش را با اهدای نه تنها خونش بلکه پیکر پاکش به نمایش گذاشت و کاری کرد که چشمهای دشمنان اسلام تا ابد مات و مبهوت به صحنه عملیات خیبر و جزیره مجنون بماند. در حالی که عشق می ریختم و نگاه مظلومانه شهید را نظاره می کردم، متوجه شدم فردی در کنار مزار شهید با او درد دل می کند. برایم جالب بود بدانم او کیست و چه نسبتی با شهید پروانه دارد. از طرفی نمی خواستم خلوتش را به هم بزنم. چند لحظه تأمل کردم. وقتی بلند شد که برود، به طرفش رفتم و بعد از معرفی خودم دلیل مزاحمتم رو به ایشان گفتم. ایشان در پاسخ گفتند، من هیچ نسبتی با شهید پروانه ندارم، نه او را و نه خانواده او را می شناسم. پدر خانم من نیز شهید شده و اکثر عصرهای پنجشنبه به گلزار می آیم و سر مزار شهیدان دیگر نیز می روم. در بین این همه شهید، تنها کسی که مرا به سوی خود جلب کرد و نگاه مظلومانش مرا به فکر واداشت، شهید پروانه بود. من هیچ آشنایی با او ندارم، فقط عکسش را و سنگ مزارش را می شناسم. من این شهید را با توجه به قسمتی از وصیت‌نامه‌اش که روی سنگ مزارش نوشته شده بیشتر شناختم. خداوندا، می خواهم غریب شهید بشوم. از خدا می خواهم که شهید بی کفن باشم و می خواهم که در این بیابان بمانم تا به کربلا نزدیک تر باشم. ایشان در ادامه از عنایتی که طی توسل به شهید پروانه از جانب باری تعالی نصیبشان شده بود صحبت کردند و گفتند که اگر توسلشان به شهید پروانه نبود، حالا این زندگی را نداشتند. و در پایان به جوانان توصیه کرد، از توسل به شهدا غفلت نکنید. باب 19، دل نوشته شهید. بسم رب الشهداء و صدیقین. خدایا، پروردگارا، مهربانا، امشب به سوی تو آمدیم، چون مسکینی به در خانه‌ات آمدیم. خدای، آمدیم کلام مولا علی را زمزمه کنیم، آمدیم با خدای خود با تو ای مهربان درد دل کنیم. در دل نخلستان صدای علی به گوش میرسد. رسمندگان عزیز، در نخلستان آوای جانسوز علی به گوش می رسد، ناله می کند، زجه می زند. حالا ای عزیزان، صدای ناله های خانواده های شهدای هویزه، حالا گریه های مادران داغ دیده هویزه بر سر دیوارها به گوش می رسد. اینجا شهر خونین هویزه است. آمدیم دعای کمیل بخوانیم، آمدیم کمیل علی را زمزمه کنیم. خوش آمدید مادران شهدای مظلوم هویزه به شهر عزیزتان، خوش آمدید. یارب صف اسلام را یاری نما، احکام حق اندر جهان جاری نما، تا انقلاب حجت ابن العسکری رهبر خمینی را نگهداری نما. خود را سرش کنیم، خود را بیازماییم. من دارم از پوچی و دورنگی و دروغ و غیبت و افترا به سوی نور خدا می شتابم. اگر لایق باشم به نور خواهم رسید، آنقدر سری خواهم دوید تا به او برسم، زیرا می دانم نور نزدیک است، زیرا آن را در ورای قلب مؤمنین مشاهده نمودم، در پاکان دیدم و از خدا می خواهم که با تابش آن وجودم را بسوزاند و خاکستر کند و با خاکستر آن زمین را فرش نمایم تا پاکان قدم بران نهند، زیرا بدنم را می خواهم فدای راه محترمتان در درگاه الهی نمایم. می دانم که روزی به آرزویی که دارم خواهم رسید. برایم فرقی نمی کند که به چه صورت باشد، اگر به دست منافقین، ناکسین و یا اگر نتوانم به آن برسم، امید هست که به دست یزیدیان زمان روشناییان را حس نمایم. دوستان زیادی از ما رفتند و شمع وجودشان سوخت و من پروانه‌ام که به دور آنان خواهم چرخید تا از توان بیافتم. باب بیستم، دست نوشته ی شهید. برادران و خواهران مسلمان، ندای هلمند ناصری انصرنی امام شهیدان حسین از آن سوی کوههای غرب در صحرای کربلا هنوز به گوش می رسد و قلب عاشقان راهش را در خود می سوزاند، ولیکن خوشا به حال آن عاشقی که خدایش توفیق دهد و با خلوص نیت که تنها و تنها برای خدا باشد این راه را بپیماید و قفس تنگ و تاریک تن را بشکند و روحش پرواز کنان به معشوق واصل گردد. زیرا که دنیا با تمام دورنگی ها و نیرنگ ها و چهره های منافق برای عاشقان کوچک است و تحمل ناکردنی. ای اسلام، ای مکتب خون و پیام، ای باور بی کسان و ضعیفان، ای دشمن کافران و مستکبران که در راهت هزاران جوان و نوجوان، مرد و زن خون عزیزانشان را فدا کردند، این جاذبه ی تو از چیست؟ چه چیز است که هر جوان مسلمانی در راهت حاضر است جان بده؟ ولی به قطره قطره خون تمام یاورانی که در راهت مظلومانه سعادتمندانه جان دادند قسم یاد می کنم که از تو و قرآن کریم پاسداری کنم و جان نالایقم را در راه پر عظمتت فدا کنم. و تو ای رهبر، ای جوشیده ی قلب امت، ای روح ملت که در ذره ذره وجودت برای خدا و اسلام و قرآن در حرکت است، به روح مقدست سوگند یاد می کنم که از حیثیت اسلام و قرآن کریم و از ولایت فقیه دفاع کنم و فریاد می زنم ای آمریکای جنایتکار، ای شوروی ذلیل و ای اسرائیل قاصب، امام زمان فرمانده است و نائب بزرگوارش خمینی بت شکن را به جای خود قرار داده و چنان تو دهنی از دست این مظلومان تاریخ خواهید خورد که دیگر اثری از شما در روی زمین وجود نداشته باشد و شما ای گروهک های ضد اسلام و خدا تا دیر نشده از سر راه دین دور شوید، وگرنه سیل خروشان حزب الله شما گنداب های متعفن را از سر راه برخواهد داشت. پاسدار رضا پروانه. باب 21، باب آخر، فرازی از وصیت‌نامه شهید. یا الله، مرا از زمره کسانی به شما آور که عادتشان شوق آسایششان به سوی تو، شادمانی از یاد تو، روزگارشان آه و ناله به درگاه توست، پیشانیشان از عظمت تو در خاک است و چشمانشان در خدمت به تو بیدار، اشکشان از بیم زندگی تو روان و دلهایشان به محبت تو وابسته و درونشان از محبت تو در تب و تاب از همه چیز گسسته. معبودا، سرورا، به علت تعهدی که دارم به تو متوسل می شوم و به حرمت قرآن به تو تکیه می زنم و به محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم از تو شفاعت می طلبم و آرزو دارم اگر شهید شدم و همانند شهیدان گم شده جنازه‌ام در بیابان‌ها بماند و در میدان جنگ به خاک بسپارند. پروردگارا، امیدوار بودم که با رهبر و رزمندگان در کربلا نماز بخوانم. خداوندا، میخواهم قریب شهید شوم و از خدا میخواهم که شهید بی کفن باشم و میخواهم که در این بیابان بمانم تا به کربلا نزدیک تر باشم. از امام پیروی کنید، نماز را به پای دارید، به فقیران انفاق کنید و دیگر گروه های وابسته به شرق و غرب را سرکوب نموده و سعی کنید که باعث رشد اسلام در جهان شوید. اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. غلام رضا پروانه، 14 فروردین 1361.